بسم الله الرحمن الرحیم.
الدلیل الاول، ان جميع الادراکات البشریه ترتکز على الحس و ترجع الیه، فالحس هو القاعده الرئیسیه لها، و اذا حاولنا اختبار هذه القاعده وجدناها مشحونه بالتناقضات والاخطاء. آقای بارکلی برای ایدئالیسم خودش چند تا دلیل اقامه کرده. اولین دلیل این است که همه ادراکات انسانی منتهی به حس میشه. ما وقتی ادراکات حسی را بررسی میکنیم میبینیم پر است از تناقضات و خطاها و اشتباهها، و چون این زیر بنای سایر افکار و ادراکات ماست، بنابراین وقتی پایه خراب شد روبناها خراب میشه. بنابراین اعتمادی به هیچ کدوم از اینها نیست. بعد مثل میزنیم، میگه اگر شما دو تا ظرف آب بگذارید پهلو خودتون، یکیش آب داغ و یکیش آب سرد، یه دستتون رو بذارید تو آب داغ، یه دستتون رو بذارید تو آب سرد، بعد یه دست یه آب نیمگرمی هم بگذارید جلو روتون، هر دو تا دستتون از تو این دو تا ظرف درارید بگذارید تو اون آب نیمگرم، اون آب دستی که تو آب داغ بوده وقتی میذارید تو آب نیمگرم احساس سردی میکنه، اون دستی که تو آب سرد بوده وقتی میذاری تو آب نیم گرم خیال میکنه آب داغ، و حال اون که نه آب داغ است و نه سرد بلکه ولرمه. پس معلوم میشه که ادراکات ما واقعیت خارجی رو نمیتونن درک بکنن. چون این خطا درش هست، بنابراین اعتمادی به هیچ کدوم از اینها نیست. و در واقع معناش اینه که ادراک ما، این که میگیم سردی هست در این آب یا اون که میگه گرمی هست، یعنی این دست گرم احساس می کند سردی را و اون یکی احساس می کند گرمی را، و اما اینکه سردی و گرمی در خارج هست دروغه، برای اینکه اگر بود که متناقض نبود، یکی یک آب را احساس سردی درش نمی کرد یکی احساس گرمی بکنه. بالاخره این آب یا سرد یا گرم، حالا که هیچ کدومش هم نیست، اینجا ولرمه، یکی خیال می کنه داغ داغه، یکی هم خیال می کنه سرد سرده، و هیچ کدوم از اینها صحیح نیست. پس معلوم میشه که اصلا اون چه ما درباره اشیا درک میکنیم و معتقدیم که اینها وجود دارن، وجودشون همون وجودش در ظرف احساسه، نه خارج از احساس ما. به این دلیل ایشون سه تا اشکال میکنه. حالا متن دلیل ایشون رو بخونیم تا برسیم به اشکالاتش. از دلیل اول، ان جمیع الادراکات البشریه ترتکز و علل حس، همه ادراکات انسانی مبتنی بر حس است. این حرف را از لاک گرفته که لاک قبل از بارکلی بوده. در قبل چیز بحث قبلی گفتیم که ایشون میگه که همه ادراکات به حس برمیگرده، این را از لاک گرفته و پذیرفته. و ترجع و الی فالحس و هی القاعده الرئیسیه لها، پایه اساسی همه ادراکات حس است. و اذا حاولنا اختبار هذه القاعده، اگر ما بخوایم این قاعده را بیازماییم ببینیم چقدر ارزش داره، وجدناها مشهونتا بالتناقضات و الاخطاء، ببینیم که این پر است از تناقضات و خطا. فحاسة البصر تتناقض دائما في رؤيتها للاجسام عند قربها و بعدها، مثلا چشم اجسام را از دور نزدیک کوچیک میبینه و از نزدیک بزرگ می‌بینی. فهیه تدرکها صغیرت الحد اذا کانت بعیدت منها، و تدرکها به حجم اکبر اذا کانت قریبت منها. حاسه اللمس هیه ایزن تتناقض، لامسه ما هم درش تناقض هست. فقط ندرک بها شیئا واحدا ادراکین مختلفین، یک چیز را گاهی با دو عضو لامسه مختلف درک می‌کنیم. نه، اون بحث فیزیکی چیز دیگه است، این از راه تجربه حسیه دیگه. میگه ادراکات همش به حس برمیگرده و پایه وقتی خراب شد دیگه چیزایی هم که مبتنی بر ایناست نام خراب میشه. نه، این استدلال فیزیکی نیست، این تجربه حسی عادی. فیقول اغمس یده این که فی ما این دافع، دستت را فرو ببر، دو تا دستت را در آب نیم گرم. بعد از این که فرو برده یکی را در آب داغ و دیگری را در آب سرد، یعنی اول یه دست بذار تو آب داغ، یکی رو بذار تو آب سرد، بعد هر دو رو در آب بذار تو آب نیم گرم. افلای عبدالما باردن للید ساخنه، آیا این آب نیم گرم برای اون دستی که داغ هست سرد نمی نماید؟ و ساخنن للید البارده، و نسبت به اون دستی که سرد است داغ نمی نماید؟ چرا؟ فهل یجب ایضاً ان نقول عن الماء، آیا در این هنگام ما لازم است که درباره این آب بگیم هم داغ است هم سرد؟ فی نفس الوقت اولیس هذا و الکرام الفارغ به اینه، این حرف کوچی نیست که بگیم یک آب هم داغ است هم سرد. پس ناچاریم بگیم که هیچ کدوم از این ادراکات درست نیست. حالا هر چی باعث شده دست من اینجور الان درک میکنه، این یکی خیال میکنه داغه، اون یکی هم خیال میکنه سرده. و ایدن فلتستن تجمعی، حالا که اینجور هست که این نمیتونی بگه هم داغ از هم سرد، همراه من این نتیجه را بگیر که ما فی ذاته لا یوجد کمادتن مستقلن ان وجودنا، آبی در خارج مستقل از ادراک ما نیست، یا حرارتی یا برودتی خارج از ادراک ما نیست. وجود حرارت و برودت یعنی در احساس ما. فهو لیس سوا اسم نطلقه نحن علی احساسنا، این که میگیم آبی هست یا سردی هست یا گرمی هست، این یه اسمی است که بر همین احساس خودمون اطلاق میکنیم. فالما یوجد فینا نحن، آب در خود ما موجوده. حالا ایشون اینجور حاصل گیره، سفارش میکنه که شما هم همراه من همین نتیجه رو بگیرید. و فی کلمت واحده، خلاصه این که المادتو هی الفکر التي نضعها عن الماده، ماده خارجی یعنی چی؟ یعنی اون فکری که ما داریم درباره ماده. و اذا کانت الاحساسات فارغتا عن کل حقیقت موضوعیه، در صورتی که این ادراکات حسی ما خالی هست از حقیقت موضوعی و خارجی، چرا خالی است؟ به خاطر این تناقضات. للتناقضات الملحوظه فیها لم تبقى للمعرفه البشریه قیمت موضوعیه مطلقه، دیگه برای معرفت انسانی ارزش موضوعی و خارجی باقی نمیمونه. لانها ترتکز به صورت عامه علی الحس، برای اینکه همه معارف انسانی مبتنی بر حس است. و اذن هارت القاعده انهار الهرم و کلو، اگر یک هرمی را ما روی یک پایه بنا کنیم، وقتی پایه رو بکشیم همه اونها میریزه پایین. و هذا دلیل لا قیمت له للاسباب الاتی، این دلیل را نمیشه پذیرفت به خاطر این اشکالاتی که برش هست. اشکال اول اینه که اصل حرف شما که گفتید همه ادراکات مبتنی بر حس است ما قبول نداریم. ما قبلا در مصدر معرفت اثبات کردیم که انسان یک معارف مستقلی از حس داره. تا مادامی که ما معارف عقلی مستقل از حس داریم، میتونیم بگیم که اون چه با معارف عقلی اثبات میشه اینها واقعیت موضوعی دارند. پس مبنای حرف شما رو از اول قبول نداریم. این اشکال مبنای است. اولا انر معارف البشریه لا ترتکز کلها علی الحس و التجربه، لأن المذهب العقلي الذي درسناه في الجزء السابق من المسأله المصدر الاساسي للمعرفه، اون مذهب عقلی که در اون مسئله سابق بررسی کردیم، اون مذهب تقریر میکنه وجود معارف اولیه ضروریه للعقل البشری. نه میگم از بکنم اشکال مبنایی است دیگه. اون در مدرک ایشون یه اشکال دیگه ای هست که بعد میگه، حالا کلام در مدرکاته. مدرکات ما میگه حکایت از واقعیت موضوعی نمی کنه. و هذه المعارف الضروریه لم تنشأ من الحس ولا یبدو فیها شیء من التناقضات مطلقا، اینها از حس سرچشمه نگرفته، هیچ تناقضی هم درش نیست. فلا یمکن اقتلاع هذه المعارف بالعاصفه التي تثار على الحس والادراکات الحسیه، اون تندبادی که بر حس و ادراکات حسی میوزد نمیتواند این معارف بشری، معارف ضروری را از جا بکند. و ما دمنا نملک معارف فی منجاتن عن العاصفه فمن المیسور ان نقیم علی اساسها معرفتا موضوعیتا صحیحه، و مادامی که ما داریم یک معارفی که در یک پناهگاهی از این تندباد قرار گرفتند، میشود بر اساس اون معارف یک معرفت موضوعی صحیحی را بنا کرد. میخواد معرفت. بعد معرفتن موضوعی یتن صحیح. این یه اشکال. اشکال دومی که بر این دلیل بارکلی میکنند اینه که در همین استدلالتون شما با مبنای خودتون مخالفت کردید. این استدلال مبتنی بود بر این که ما میدانیم که یک آب نمیشه هم داغ باشه هم سرد باشه. این رو از کجا میدونید؟ ناچار باید بگید از باب این که نقیز اجتماعی نقیزه این محاله یا اجتماعی زده این محاله، باید این اصل را بپذیرید. خب این اصلی را که شما یقینی فرض کردید و بر اساس این یقین دارید استدلال میکنید، طبق مبنای خودتون باید بگید که این از راه حس گرفته شد. در اینجا هم که میگید ادراکات حسی درش خطا و تناقض هست و بهش اعتماد نیست و اون که مبتنی بر اینها میشه اونها هم همینطور، ادا انحارت القاعده انحار الهرم. وقتی ادراکات حسی از بین رفت، هر عقیده دیگه هم که شما داشته باشید از بین میره. بنابراین نمیتونید بگید که ما علم داریم به اینکه اجتماع نقیزه این محاله، برای اینکه منشأ این ادراکتون حس و تجربه بود طبق مبنای خودتون، به این شاید صحیح نباشه. بنابراین ممکن است که در خارج ماده باشه که داشت تناقضات هست، هم سرد هم گرم. شما از چرا میتونید نفی کنید؟ نه میدونم اشکال اول نیست، اشکال اول نیست بود که ما مبناتون رو قبول نداریم. آیا داریم؟ ما رو سوال میکنیم، میگیم طبق مبنای خودتون نه به مبنای ما. شما نگفتید همه چیز به حس برمیگرده؟ خب حالا که میگید نمیشه که این هم داغ باشه هم سرد باشه، ناچار اینم به حس برمیگرده. وقتی به حس برگشت، پس این ادراک هم داره بهش اعتمادی نیست که نمیشه هم سرد باشه هم گرد. نخیر میشه. پس شما طبق مبنای خودتون باید احتمال بدید که تناقض ممکنه، برای اینکه حس وقتی من شده ادراک قطعی به شما نده، هر چی بده احتمال خلافشو میدید. باید احتمال بدید که تناقض هم ممکنه. خب همین آبی را که شما درک میکنید، احتمال بدید که یک آبی هست در خارج هم سرد است واقعا هم گرم است، به چه دلیل میتونید نفی کنید؟ ثانیا ان هذا الدليل يتناقض مع القاعده الفلسفيه لمثاليه باركلي. این دلیل خودش با اون اساس فلسفی باركلي نمیسازه. ای مع النظريه الحسيه والمذهب التجريبي. چطور؟ ذالک ان باركلي فيه، باركلي در این استدلالش يعتبر مبدا عدم التناقض حقیقه ثابته، اصل عدم تناقض را یه حقیقت ثابتی حساب میکنه. و یستبعد من بدایت الامر امکان تناقض فی الواقع الموضوعی، از اول امکان تناقض در واقعیت خارجی را دور میکنه، میگه نمیشه. و ترتیبا علی ذلک یستنتج من تناقض الادراکات و تجارب الحسیه خلوها من الواقع الموضوعی. مترتب بر این اصلی که از اول پذیرفته نتیجه گیری میکنه که چون در ادراکات تناقض موجود هست، بنابراین اینها خالی است از واقعیت خارجی. و غاب عنه، غفلت کرده از این مطلب که اصل عدم تناقض در مذهب تجریبی یک اصل تجریبی است که یدلل علیه به تجربه الحسیه. دلیل اصل عدم تناقض یک دلیل تجریبی و حسی است. و ادراکات الادراکات و تجارب متناقضتن، وقتی ادراکات حسی ما متناقض شد، چگونه میتواند بارکلی معتقد بشود به اصل عدم تناقض؟ ادراکات حسی که میگه تناقض هست، پس او باید معتقد بشه این که تناقض موجوده، نه اینکه معتقد بشه که تناقض محاله. و یبرهن ان هذا الطریق علی عدم وجود واقع موضوعی، وقتی میتونه از این راه استدلال کند که واقعیت خارجی نیست. و لماذا لا یصح عنده وجود واقع موضوعی تتناقض فیه ظواهر الاشیاء. از نظر ایشون چرا صحیح نباشد یک واقعیت خارجی باشد که پدیده ها درش متناقض است، هم سردی هست هم گرمی. بل حقیقه ان بارکلی استند لاشعوریان الی فطرت الحاکمت به مبدا عدم تناقض. حقیقت این است، این یک جدلی بود. اصل مسئله اینه که اون به طور ناخودآگاه به اصل عدم تناقض معتقد بوده. خارج از ادراک و مستقل از حس و تجربه. چون به طور ناخودآگاه عرض کنم به این معتقد بوده، به همین اصل داره تمسک میکنه، خودش هم توجه نداره که با مبنای خودش متناقضه. حقیقت این است که استناد کرده از بارکلی به طور ناخودآگاه به فطرتی که حاکم است به اصل عدم تناقض به طور مستقل از حس و تجربه. ثالثاً اشکال سوم اینه که شما از راه این دلیلتون اثبات کردید که ادراکات حسی ما نمیتونه خارج را نشون بده کاملا، اما این دلیل نمیشه برای اینکه واقعیتی نیست. شما گفتید این دست من میگه آب سرده، اون یکی میگه گرمه، چون تناقض محاله پس این ادراکات صحیح نیست. خیلی ما میپذیریم از شما که دست شما نتوانست آب را درک کنه که آیا سرده یا گرمه، این ادراکات درست نیست. اما آبی نیست، این نتیجه استدلال شما نمیشه. نتیجه‌ای که شما میتونید بگیرید اینه که ادراکات حسی ما اعتمادی بهش نیست در اینکه واقع خارجی را درست نشان بده. اما نمیتونید اثبات کنید که واقعیتی نیست. آخرش این است که ما به واقعیت خارج از راه حس راه نداریم. اینو میتونید. بله؟ بله. برای کسانی که ادراکات حسی را معتبر نمی‌شناسند، حتی برای عقلیین هم، دکارت هم میگفت این ادراکات اعتمادی نیست، اما اون نفی واقعیت نمی‌کرد. کلام ایشون بود که این بود که ما آب نیست، پس سمتش این که ماده ای اصلا وجود نداره. ثالثا من الضروری ان نمیز بین مسئلتین، اشکال سوم اینه که ما باید این دو مسئله را فرق بگذاریم. احداهما مسئلت و وجود واقع موضوعی للادراکات و احساسات، یکی این که یک واقعیتی هست خارج از ادراک احساس، والاخرى مسئلت و مطابقت هذا الواقع لما یبدو لنا فی ادراکنا و حواسنا، و یکی این که آیا اون واقعیت مطابق است با اون که ما درک میکنیم یا نه. و اینا میزنا بینهما استطعنا ان نعرف، وقتی بین این دو مسئله فرق گذاشتیم میتونیم بفهمیم که تناقض احساسات نمیشه دلیل قرار داده بشه بر اینکه واقع خارجی نیست اونطور که بارکلی خواست. و انما یدل على عدم تکافؤ بین المعنى المدرک بالحس و الواقع الموضوعی بالخارج، این دلیل است بر اینکه تکافؤ و هماهنگی بین ادراک حس و واقعیت خارجی نیست. ای ان الاحساس لا یجب ان یکون مطابقا کل المطابقات الاشیاء الخارجیه، ادراکات حسی ما لازم نیست که کاملا مطابق با واقع باشه. این را میتونید نتیجه بگیرید و هذا شیء غیر ما حاوله بارکلی، این چیزی است غیر از اون چه بارکلی خواسته اثبات کنه. او خواسته انکار کند موضوعیت احساس را. فنحن حين نغمس یدینا بالماء فنحس فتحس احداهما بالحراره و تحس الاخرى بالبروده، ما وقتی دستمون رو تو آب فرو میبریم در این آب دوم یکی احساس حرارت میکنه یکی احساس بروده، لا نغتر رو لعجل استبعاد تناقض ان ننکر موضوعیت الاحساس، به تناقض تمسک میکنیم، میگیم هر دو این ادراک صحیح نیست، اما مجبور نیستیم که بگیم به خاطر این که تناقض محال است اصلا موضوعیت ندارد این احساس، یعنی موضوعی برای احساس ما وجود ندارد. بلی ممکننا ان نفسر التناقض علی وجه آخر، این استحاله تناقض جور دیگری تفسیر میکنیم، و هو ان احساساتنا عبارتون ان انفعالات نفسیت بلشای خارجی. خب وقتی فهمیدیم که احساسات ما متناقض هستند، حالا چی کار کنیم؟ بگیم چطوره که این دست من گرمی رو درک میکنیم و دست من سردی را؟ اصلا ادراک دروغه، هیچ نب حکایتی از خارج نداره، اگه داره پس تو متناقضه. یه تفسیر دیگری میکنیم، میگیم ادراکات حسی ما در اثر انفعال از خارج حاصل میشه، پس خارجی هست. این خارج با عضو حاسه ما یک فعل و انفعالی درشون واقع میشه، تأثیر و تأثری میکنه. اون رابطه بین تأثیر و تأثری که واقع میشه این یک نوع نسبیت داره، یعنی حس ما همیشه درک میکنه اون حرارتی که بیش از خودش هست. دست من یه مقداری گرمی داره، معمولا 37 درجه مثلا بدن انسان گرمی. اگر هوا بیش از 37 درجه گرم باشه دست من احساس گرمی میکنه، اگر کمتر از این باشه احساس سردی میکنه، اگر مساوی باشه هیچ احساس نمیکنه. پس ادراک حسی همیشه در اثر یک تأثیر و تأثری با واقعیت خارجی است، یک نوع انفعالی از خارج پیدا میکنه. اون انفعالی را که از خارج پیدا میکنه درک میکنه. وقتی خارج حرارتش بیش از خودش هست یک اثری درش میذاره، یه مقدار حرارتش رو میگیره، احساس میکنه که سرد. وقتی حرارتش بیشتر هست این مقدار حرارت زائد بهش میده، انفعال پیدا میکنه از حرارت زائد، احساس حرارت زائد میکنه. پس این دلیل است برای اینکه واقعیتی هست نه اینکه واقعیتی نیست. وقتی اینجور حساب کردیم فهمیدیم که ادراک حسی اینه، اون وقت میفهمیم که این آب نه داغ نه سرد، بلکه میفهمیم نیم گرم. حسابشو که میکنیم میگیم اون دست من که خودش داغ بود وقتی وارد این آب شد میفهمه که این حرارتش کمتر از دست خودش، کمتر از خودش، اون کمتریشو درک میکنه. این یکی که سرد بود وقتی میذارم توی این آب میبینه حرارتش بیشتر از خودشه، اون بیشتری را درک میکنه. پس میفهمیم حرارت این از این دست بیشتر است، از اون دست کمتری. این تفسیری است که میسازه با واقعیت و لازمش تناقضی هم لازم نمیاد و لازمش هم انکار واقعیت خارجی نیست. بل یمکننا ان نفسر التناقض علی وجه آخر و هو ان احساساتنا عبارت عن انفعالات نفسیه بالاشیاء الخارجیه. احساس عبارت است از یک انفعال نفس در اثر اشیاء خارجی. پس باید یه شیء خارجی باشد وقتی که ما احساس میکنیم و انفعال ازش میپذیریم. ولیکن لیس من الضروری تکافؤ الاحساس مع الواقع الموجود. این که اون چرا که ما درک میکنیم و انفعالی که ما پیدا میکنیم این واقعیت خارجی است، این لزومی نداره. لان الاحساس لما کان انفعالا ذاتیان فلا یتجرد عن ناحیت ذاتیه. احساس عبارت بود از یک انفعالی که حاس پیدا میکند از خارج، ما پیدا میکنیم از خارج. خود ما هم ممکن است یک اثری در این ادراک داشته باشیم. همینطور که می عرض کردم اون عضو حاس وقتی میخواد حرارت رو درک کنه ممکنه خودش هم یه حرارتی داشته باشه، یا برودت رو که میخواد درک کنه خودش هم ممکنه یه برودتی داشته باشه. چون انفعال از خارج هست خود این هم نقشی داره در این احساس. اینطور نیست که فقط حکایت میکنه از اون خارجیت. اگر فقط حکایت محض بود از خارج بله این واقع خارج رو نشون میداد، اما احساس اینجور نیست. احساس یه نوع انفعالی است از خارج، خود این عضو منفعل هم نقشی داره در این انفعال. اثر را تا یک حدی میپذیره و اون اثری که میپذیره با اون حالتی که خودش داره یک تناسبی داره. بله؟ بله اونجا هم همینطوره. اونم وقتی حسابشو بکنیم میفهمیم اون چیزی را که کوچیک دیدیم میفهمیم فاصله ما چقدر با اون هست. ولی ازا معمولا هم همینطوره. ما وقتی یه چیز را از دور میبینیم به واسطه همین دور بودن، به واسطه نزدیک ریز دیدنش حدس میزنیم که چقدر فاصله داره. اینا به همینطور صداها را، صداهایی که از دور باشه ضعیف میشنویم، ضعیف شنیدنش را وقتی مقایسه میکنیم با صدای مشابهش که از یک انسانی مثلا سر میزنه میفهمیم که این صدا چقدر فاصله داره با ما، یه حدسی میزنیم. احساسات فرمودن، نفرمودن علوم حضوری یعنی احساسات اینا در علم به ذات ذات احساس احساسات ما میفرماد عبارته، نمیفرماد هر علمی که احساسات اینا یعنی ادراکات حسی، نه هر علمی شامل علم حضوری که نمیشه. احساسات عبارت است از یک انفعالات نفسانی به وسیله اشیاء خارج. پس باید شیء خارجی باشد که ما وقتی ما احساس میکنیم به انفعال پیدا میکنیم. ولی لازم نیست که احساس ما با اون واقعیت خارجی تکافو داشته باشه. لان الاحساس لما کان انفعالا ذاتیاً، چون که احساس یک انفعال ذاتی و شخصی است، لا یتجزد عن الناحیه ذاتیه، از ناحیه شخصی خارج نیست، خالی نیست، یعنی یک جهت انتساب به مدرک هم داره، یک حیثیتی از ناحیه مدرک هم در این انفعال هست. و یمکننا علی حاضر اساس ان نحکم، روی این حساب میتونیم فورا اینجور حکم کنیم درباره این آب، الذی افترضه بارکلی و انه ما دافعون لیس ساخنا بلا باردن، میتونیم قضاوت بکنیم که این آب نه سرد است نه گرم، و انه هذا دفع هو الواقع الموضوعی، اون نیم گرمی واقعیت خارجی است. الذی اثار فینا الاحساسین المتناقضین، که دو احساس متناقض را در ما به وجود آورده. همونطور که عرض کردم بر اساس این که لامسه ما حرارت یا برودت زائد بر خودش را درک میکنه، منفعل میشود از حرارت در صورتی که حرارتش بیشتر از این باشه، شرطی داره برای این انتقال. وقد تناقض الاحساسان به سبب ناحیت ذاتیه التي نضفیها علی الاشیاء، ما در موقع احساس خودمون یک حیثیت ذاتی، حیثیتی که مربوط به خود ما هست، به اشیاء نسبت میدیم. وقتی این حالت خودمون را رد میکنیم به اشیاء و به اونها نسبت میدیم، این باعث این میشه که تناقض پیدا بشه. یعنی ما در واقع اون دست داغ من وقتی احساس سردی کرده، مجموع احساسش را نسبت میده به آب، میگه آب این حالت را داره، در صورتی که این حالت مرکب است از یک حالتی که مربوط به خودش هست و از یک انفعالی که از خارج پیدا شده. اون دستم که احساس گرمی میکنه، اون هم این احساس گرمی در واقع در اثر یک سردی خودش و انفعالی که از حرارت خارج پیدا کرده پیدا شده. این احساس مال خودش هست، یعنی مجموع این دو تا احساسه، مجموع این دو حالت هست. اینو نسبت میدیم به خارج. اشتباه ما در اینجاست، ما نباید این مجموع را به طور دربست به خارج نسبت بدیم، بعد اون حیثیتیش که مربوط به خود ما هست از اون حیثیتی که از خارج گرفته جدا کنیم، اون وقت بگیم کدومش مال خارج است و مطابقت داره با خارج، کدومش نداره. وقتی حسابش رو کردیم که این دست داغ من یه حرارتی خودش داشت، وقتی احساس سردی میکنه، یعنی احساس این که اون شیء، اون آب حرارتش کمتر است از این دست، این واقعیت رو نشون میده به ما که حرارت این آب از این دست کمتره. این حیثیت واقعیته. اما هر وقت بخوایم همین احساسی رو که الان توی این دست هست به خارج نسبت بدیم، بگیم در خارج هم عیناً همینطوره، اینجا تناقض پیدا میشه. وقتی ما بفهمیم که احساس نشان دهنده عین واقعیت خارجی نیست، بلکه احساس منعکس میکند اون رابطه و نسبتی که بین خودش و بین خارج وجود داره، اون وقت مسئله حل میشه به تناقضی هم نیست. البته کسی نه هیچ کاری تو این کار کنه. این یه دلیل. از دلیل ثانی، ان الاعتقاد به وجود الاشیاء خارج روحنا و تصورنا انما یقوم على اساس اننا نراها و نلمسها. دلیل دوم واقعی این است که ما وقتی بخوایم وجود اعتقاد پیدا کنیم به یک وجود شیعی غیر از خود نفس ما، غیر از خود ما که مدرک هستیم، از چه راه میتونیم اعتقاد پیدا کنیم؟ میخوام بگیم یه چیز دیگه هم هست. یه وقت فقط خودمون رو درک میکنیم که هستیم، یه وقت میخوام بگیم یه چیز دیگه هم غیر از نفس ما هست. اگر بخوام بگیم چیز دیگری هم هست، از چه راه میتونیم اثبات کنیم جز از این راه که اون رو لمسش کنیم، درکش کنیم؟ راه دیگه ای نداره برای اثباتی. خب وقتی خواستیم اون شیء را لمس کنیم و درک کنیم، در واقع ما چی را درک میکنیم؟ اون صورتی که پیش خود ما حاضره. اما واقعیت خارج، بما انه واقعیت خارجیه را که نمیتونیم لمس کنیم. همون جایی هم که میگم من لمس میکنم این کتاب خارجی را، اونی را که درک میکنم به واسه این لمسم، اون کیفیتی است که در لامسه من حاصل شده، نه شیء خارجی. پس همیشه اون چرا ما درک میکنیم مدرکات خودمون است، یعنی معلومات اولیه خودمون است، معلوم ذاتی نه معلوم بالعرض، صور ادراکی است. پس اون چه وجود دارد همین سوره ذاتی است. راهی نداریم برای اینکه بگیم یک شیء دیگری هم هست که این حکایت میکنه از اون. الدلیل الثانی، ان الاعتقاد به وجود الاشیاء خارج روحنا و تصورنا انما یقوم على اساس اننا نراها و نلمسها. اعتقاد پیدا کردن به اینکه چیزهایی خارج از روح ما و تصور ما هست بر این اساس است که اونها را میبینیم و لمس میکنیم. این نراها نلمسها به عنوان مثال هست، یعنی به یک وسیله درکش میکنیم. ای اننا نعتقد به وجودها لانها تؤتینا احساسات ما، معتقد میشیم به وجود اونها به واسطه اینکه یک احساسی به ما میدهد. الا ان احساساتنا لیست سوا افکار تحتویها ارواحنا. حالا وقتی حسابشو میکنیم میبینیم این احساسات چیزی خارج از روح ما نیست، همون تصوراتی است که در روح موجود است، در ذهن ما موجوده. و ایوان فل اشیاء التي تدركها حواسنا ليست سوى افکار. بنابراین اون چرا که ما درک میکنیم غیر از همون چیزی که در خودمون موجوده چیزی نیست. ول افکار لا يمكن ان توجد خارج روحنا، فکر هم که خارج از نفس نمیتونه موجود باشه، قائم به نفس است و در حوزه نفس موجوده. پس غیر از خود ما به ادراکات ما چیزی دیگری نیست. و بارک لی فی هذا الدلیل یحاول ان یجعل مسئله الایمان بالواقع الموضوع للاشیاء مقتصرتن على نفس الادراک و شعور. اگر بنا شد حقیقت، یعنی اون ادراکی که مطابق واقع هست، منحصر باشد به ادراک و شعور به این لحاظ، به اعتبار اننا لا نتصل به شیء وراء حدود ذهن، از این نظر که ما ارتباط مستقیم با چیزی خارج از روح خودمان نداریم و از محتویات شعوری ذهن. فهذا الادراک و شعور هو ادراکی و شعوری انا، این ادراک و شعوری که دارم همین است که من درک می کنم این ادراک خاص خودم موجود است. نمیتونم بگم ادراک دیگری هم موجود است. اونی را که من درک می کنم همون ادراک خودمه، شخص خودم. و انا لا اتصلو به ادراک الاخرین، من که با ادراک دیگران ارتباطی ندارم. و شعورهم کما لا اتصلو به طبیعت ذاتها، همونطور که ارتباط مستقیم با طبیعت ندارم، با ارواح دیگران هم ارتباط مستقیم ندارم، با ادراک اونها هم ارتباط مستقیم ندارم. و هذا یفرض علی عزلتن ان کل شی ادا وجودی و ذهنی. لازمه این مطلب این است که من خودم را منعزل از همه چیز بدانم غیر از وجود خودم و ذهن خودم. فلیس لی الحق به تسلیم به وجود الناس الاخرین، بنابراین من نمیتوانم بپذیرم که اشخاص دیگری، مردم دیگری هم هستند. لانهم لیسوا الا تصورات ذهنی، برای اینکه وقتی میگم اشخاص دیگه، اشخاص دیگه همون تصوراتی هم که در ذهن من موجودن، پس چیزی برای ذهن من و تصورات من نیست. و هاکذا تنتهی المسئله الى مثالیت فردانیت فضیعه، مسئله به یک ایدئالیسم شخصی خیلی زشتی منتهی میشه. فهل کان یمکن لبارکلی ان یندفع ما حجتی الى اقصا مداها، آیا بارکلی میتوانست با دلیل خودش، عرض کنم که تا گاو و ماهی بره به تعبیر خودمون، همراه این دلیلش بره تا اون جایی که این دلیل او را میکشانه، را بیفته همراه دلیل خودش تا آخرین حدی که این دلیل اقتضا داره؟ و یخرج منها به مثالیت که هازهی، و چنین ایدئالیسمی را نتیجه بگیرد. و اذا کان قد حاول شیئا من هذا فسوف یتناقض مع نفسه قبل غیره، اگر واقعا خواسته یه همچی چیزی را اثبات بکنه، این با خودش در مقام تناقض برمده. و الا فمن کان یتحدث، اگر واقعا معتقد بود که کسی غیر از خودش نیست، پس با کی حرف میزد؟ ولی من کان یکتب و یعلق، کتاب را که مینویش تعلیف میگرد. ولی حساب من کان یلقی محاضراتی و دروسه، کنفرانس ها و درس هاش را برای کی القا میکرد؟ علیه سدانه که تأکیدن قاطعا من بارکلی علال واقع الموضوعی للاشخاص الاخرین، این یک تأکید قاطعی نیست که او معتقد بود که اشخاص دیگری واقعا هستند خارج از ادراک او. و هاکده یتده ان بارکلی نفسهو یشارکنا فی عدم قبول الحجت التي تبناها،
معلوم میشه که خودش هم این دلیلی را که مبنا قرار داده قبول نداره. و تصدیق ولو ناشعوریگن به بطلانها، به طور ناخودآگاه خودش این دلیلش را رد میکنه. و یبقا علینا بعد هادا ان نوضح سر المغالطه فی هذا الدلیل، این که دلیل نقضی بود، جواب نقضی بود، حالا باید ببینیم که سر این مغالطه چیه، این استدلالی که میکنه از کجاش این استدلال خرابه. لنفهم السبب فی عدم الحصول القناعه الواقعیه به حتی لباطله نفسه، تا بفهمیم ما که چرا نمیشه به این دلیل قانع شد، حتی خود باجه هم نمیتونه قانع بشه.